السلام عليكم ورحمه الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللذين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من ارحام الاقوام يوم الدين. سلام و عرض ادب خدمت حضور محترم استاد علیزاده ملکیان و پژوهشگر گرامی آقای صفوی عزیز. الحمدلله این سرود فکر کنم امسال سال دوم جشنواره حدیث پژوهی هست. این بستر خیلی مناسب و خوبی هست برای جوانهایی مثل من که مقاله می‌نویسم و اساتید نقد و بررسی می‌کنن و این فرصت برای ما هستش که بتونیم ارائه بدیم. به برکت و بالاخره مؤسسه معارف به وجود آمد و فرصت مغتنمیه. مقاله‌ای که امروز در مورد نقد و بررسی صحبت میکنیم مقاله‌ای سفری هست با عنوان بازشناسی شخصیت حسن بن حمزه و نقش وی در فرایند میراث حدیثی قم به بغداد. انشاءالله آقای صفوی حدود 20 دقیقه کلیات مقاله رو توضیح میدن، محورهای اساسی که مد نظر خودشون هست توضیح میدن و بعد استاد عزیز آقای ملکیان نقدهاش رو میفرمایند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. آقای صفوی هم هست.
اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعطائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت سروران مکرم فرارسیدن دهه امامت و فضیلت رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که خداوند مصور قلوب همه ما رو صرف معارف قرآن و اطرت قرار بدهد و آرزوی فتح و ظفر نهایی با دست یدالهی امیرالمومنین علیه السلام برای امت اسلامی دارم. به نوبه خودم از منظر استاد مکرم و محبت ارجمند جناب استاد ملکیان که قبول کردن و به این جلسه حاضر شدن بسیار متشکر و ممنونم و واقعیتش این برای این طلب کوچیک افتخار بزرگیه که از اتحادی
نامت
بشه و بیشتر هم مطمئنم جلس از منظر از اتحادی استفاده کنیم و همین دلیل من بسیار از مقالسی که دو استایدش آماده کردم رو فاکتور میگیرم و حالا نکاتی رو در رتبه اهمیت و ضرورت این بحث که متناسب با این جلسه آماده شد که یه مقداری از منابات سپوش خیلی جدی هم دور باشه آماده کردم که اینشان رو تقدیم میکنم. مختصر میخوام مقاله رو معرفی کنم. عنوان مقاله بازشناسی شخصیت حسن بن حمزه و نقش وی در فرایند انتقال میراث حدیثی قم به بغداد هست که در مجله تحقیقات علوم قرآن حدیث نشده از صحرا نوشته شد و با مشارکت اساتید محترم جناب آقای دکتر مهدی غلامعلی و جناب آقای استاد حیدر مسجدی مشارکت داشتن در تحقیق این اثر. اگر محسناتی باشه از اثر تتبع این دو استاد بزرگوار و تمام نقدها هم متوجه این تحقیق هست که انشاءالله در مسیر رشد و از این نقدهای از اتحادی استفاده خواهم کرد. اما اولا اگر بخواییم زندگی نامه جناب حسن بن حمزه رو بررسی کنیم اسم سالان بعد شد بسن. اسم کامل ایشون ابو محمد شریف حسن بن ابوالقاسم حمزت بن علی بن عبدالله بن محمد بن حسن بن حسین الاسفر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علوی حسینی منعشی تبری و مامتیری است. محل اقامتش بنا به گفته ابن طباطبا در مرتقلت و طالبیه که کتاب انصاب هست و با محوریت شهرها سامان پیدا کرده. این کتاب در مامتیر هست که در تبرستان با هم به بابل کنونی مامتیر گفته میشه. بنابرای گفته نجاشی سال وفات 358 بنابرای گفته ابن اسفندیار محل دفنش هم آمول مقابل مدرسه رس ابن شرف که ترجمه بعضی از منابعی که از همین رس ابن شرف از ابن اسفندیار تاریخ تبرستان هست و هم مقاله که الان من اخیرا مراجعه کردم به برکت تماس دوستان دیدم که این مقاله دیگری هم در دو هفته ابن حمزه نوشته شد، نوشته معرف که مقابل مدرسه لذین شریف این غلطی هست که در ترجمه هست، شاید مهدان یه رز که در حادیث ما هم اومده و مرسوم هم از اسامی افراد به معنای در اطور فضیلت هم میرن اون این سمت یه حالی رسال هست یعنی اوتاده ها میخزن هست. ایشون بر اساس منابع حدیثی چه در رجال و چه در فهرست انتقال دهنده میراث 125 راوی به بغداد هستند و انتقال دهنده 398 کتاب به مدرسه بغداد هست. من از خوندن مدخل رجال نجاشی در اکتوبر حسن بن حمزه فهرست به شکل خصوصی صرف نظر میکنم و نکاتی رو مخصوص این جلسه حالا بعضی از منابع که مقاله تیتروار اشاره شده اما تا تفسیرش رو من برمان بکنم این جلسه مطرح بشه. اولین نکته ای که ما نوشتیم این بود که سامان یافتن پژوهش هایی مثل پژوهش تراث گاهین شخصیت رجالی به سامان انسجام هویت بومی و پیشگیری از گسست‌های اجتماعی کمک می‌کنه. اگر بنا باشه ما پژوهش هامون یک امتداد اجتماعی داشته باشه و بلکه رهبر شهید مادو بیانیه حوزه پیش رو سرامان فرمودن احیای مفاخر هر منطقه برای اونها و عرضه آثار اونها به عنوان منابع معرفت موجب تعمیق باورهای دینی اون منطقه میشن. شما میبینید تا همین مامتی رو با اون شخصیت هایی داری که حتی متاسفانه الان برای متدینی و حتی فضلا اونا ناشناخته است. یکی از اونها ابوالحسن مامتیری صاحب مصحف الابصار هست که مرحوم علامه محمودی در اواخر دهه 80 یک سفری ظاهرا به واتیکان داشتن، یک نسخه خطی از اون کتاب رو گرفتن و احیا کردن. این ابوالحسن مامتیری متوفای 240 و کتابی هم که نوشته نزهت الابصار همون هدفی که سید رضی دنبال میکرده از تألیف نهج البلاغه رو این آقا سال 240 انجام زبره استماع شناسی این کتاب مهمه. دیدم آقای حسن انصاری هم همون دهه 80 مقاله نوشتن به عنوان نهج البلاغه قبل از نهج البلاغه. یا تو همین شهر محدثان بزرگی هستن مثل محمد نصیر ابن محمد محسون و یک مسجدی هم بنا شده به دستور امام است و اسم اون مسجد هم مسجد محدثین قرار گرفته برای تکریم محدثان بزرگی که بالاخره از این شهر هستند تا عصر حاضر که مرحوم سید عبدالغفار مازندرانی که مربی مکتب اخلاقی نخلگرا در نجف اشرف بودن همزمان مرحوم سید علی سامان یافتن پژوهش های این چنین و عرضه اونها به مردم به نظرم اون امتداد اجتماعی فعالیت های پژوهشی ما محسوب خواهد شد که اثرت رو مردم شاید در دینداری اونها ملاحظه کنن. البته پژوهش های توی سنگیم نوشته دفتر تبلیغات کار خراکندگی جغرافیایی رجال شیعه در ایران چنین کاری انجام دادن منتها کامل نیست، از جمله همین حسن حمزه توش نیست و پژوهش های بعدی هم که انجام شده پژوهش های بی نقصی نیست، هرچند توی مرحله هستی نمیتونیم ادعای کنیم که ما بی نقصیم ولی اونها غلط های فاحشی بعضی از اونها هست. دوم اهمیت جایگاه راوی محل بحث در تاریخ فقه حدیث کلام مستحضر بحث تاریخ علم برای درک ماهیت هر علمی مسئله خیلی مهم محسوب شد. حالا موضوع تاریخ حدیث حالا موضوع همین مقاله است اما تأثیرات ایشون هم در تاریخ فقه داشته و هم در تاریخ کلام. در تاریخ فقه خب ایشون دیدگاه های خاصی که داشته در اون تو مباحث رؤیت عددی هلال ما متناسب با تعدد این سفرهای حدیثی که داشته، دیدگاه ایشون محل بحث است، یا ایشون تمام میراث حسین بن سعید اهوازی رو منتقل کرده که مستحضر تا سالها و قرنها مبنای تبدیل کتب فقهی همین عناوین کتابهای حسین بن سعید بوده شد. ایشون تمام میراث حسین بن سعید رو به بغداد منتقل کرد. سومین مسئله این که جناب حسن بن حمزه یکی از انتقال دهندگان جریان کلامی یونس بن عبدالرحمن به بغداد هست. مستحضر بود که یکی از شبهاتی که معتزله به شیعه وارد میکنه و حتی در مقدمه رجال نجاسی نجاشی اولین جمله‌ای که آغاز میشه همین عنوان هستش که شیعیان سلف و مصنفی نداشتند و حتی معتزله پارو فراتر میزنند و میگن که حتی آثار شیخ مفید هم در چارچوب فکری معتزله تعریف. در مباحث تاریخ کلام همونطور که مستحضرید دو جریان کلامی دنبال میشه که از مدرسه کلامی مدینه آغاز شد، بعد از اون مدرسه کوفه و مدرسه قم و سپس بغداد. دو خط از شاگردان اهل بیت علیهم السلام، یکی جریان کلامی هشام بن حکم، جریان متکلمان عقل‌گرا و جریان متکلمان محدث.
بله، حالا من همین چند نقطه هم بگم برای منظور گرامان
کفایت.
اگه شما نکار میکنم میشنه یه خودم بقاله هم بفانم که
بالا اومد آقای خوندن شاید
بنامون
حالا کسی که در گوش میگم اینا هم داخل مقاله هست اهمیت بس ممکنه یه عزیزی هم مقاله رو خونده باشه آخرش اهمیت این رو نفهمه. من به نظرم این اهمیت و ضرورت خیلی مهمتر از بقیه مباحثه. حالا شاید شاخبری بیشتری بشه این مقاله رو داد، همینطور این مقاله اخیراً دیگه دو تا مقاله که اخیراً در تو هست این همزه نمیشه شد من دیدم جای کار خیلی داره. شاید همین نکات سرنخی باشه برای استمرار به فعالیت های پژوهش. یادو ندیدم هم جایی این طور ترتیبش مطرح شده باشه و مطرح کرده باشه. عرض کردیم در مدرسه کلامی بغداد دو جریان کلامی، جریان متکلمان حق‌گرا و متکلمان نقد‌گرا به عنوان محدث متکلمان، میشه این دو تا خط رو از مدرسه کلامی مدینه دنبال کرد تا انتهای مدارس کلامی. اون چیزی که در مدارس کلامی، اون چیزی که شایسته هست بهش توجه بشه این که جریان محدثان حق‌گرا در بحث موضوعاتی که مطرح مباحث لبشی جاهای تلاقی داره با معتزله و به همین دلیل اونها کلن کلام شیعه رو رد میکنن، در حالی که غفلت میکنن از اون جریان اصیل کلامی شیعه جریان متکلم محدثان هست با محوریت جناب یونس بن عبدالرحمن. این مسئله حتی توی مدخل هشام بن حکم هم در رجال نجاشی قابل پیگیری هست که از خواب اهل بیت علیهم السلام متعرض میشدن به روش کلامی جناب هشام بن حکم. حالا اون محل خودش جای بحث هست. نکته بعدی این که جناب حسن بن حمزه تثبیت کننده اندیشه نظام والایی به موضوعات دانش‌های اسلامی به ویژه دانش فقه. مستحضرید در مدارس قبلی حدیثی احادیث به صورت خام یا کتاب‌ها با محوریت اشخاص و یا یک موضوع سامان می‌یافتند. ادعایی که مرحوم محدث کلینی رحمت الله علیه انجام داد در تبدیب کتاب کافی باعث شدش که این خط رو شاگردان ایشون مثل حسن بن حمزه این خط رو انجام بدن، مسئله که امروز با عنوان تفکر سیستمی ازش یاد میشه و شاخوبه های متکثری تو علوم داره. و حالا این هم که بحث اندیشه نظام والایی مرحوم کلینی هم محل شبهات هست. دو تا کار رو مرحوم حسن بن حمزه انجام داد. اولین کارش این بودش که ایشون کتاب الجامع نوشت. کتاب الجامع قبل از این در شیعه مرسوم نبود. و کار دوم هم همونطور که عرض کردیم بحث انتقال تمام مصنفات حسین بن سعید توسط ابوالعباس دین ولی به بغداد بود که عناوین این کتاب فقهی بعدها باعث این شدش که مبنای تدوین کتاب فقهی قرار بگیره. این نکته چهارم. نکته پنجم این که بازسازی در کارهایی مثل کارهای حسن بن حمزه در بازسازی و استناشنسی منابع کهن حدیثی مثل نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و حالا کتب علی بن ابراهیم قابل استفاده است. شما میبینید که تمام میراث عبدالعظیم حسنی رو هم حسن بن حمزه به بغداد منتقل کرده و یکی از منابع نهج البلاغه خطب امیرالمومنین هستش که عبدالعظیم حسنی به بغداد منتقل کرد و همطور همه کتب کتاب‌های حدیث و طریق پرکاربرد نوفلی انسگونی و میراث امام سجاد علیه السلام. نکته بعدی تعدد مشایخ و شاگردان حسن بن حمزه در سفرهای حدیثی متعدد هست. من دیدم مقاله‌ای که اخیراً در رابطه با حسن بن حمزه نوشته شد، بحثی که اشاره شد این بودش که محدثان بغداد بیشتر به میراث قومی حسن بن حمزه توجه داشتن و با توجه به تعدد رحله‌های حدیثی که حالا من تو این استاید نشون دادم تعدد رحله‌های حدیثی شما ملاحظه می‌فرمایید که طبرستان، ری، قم، خراسان، قزوین، مکه، بغداد، کوفه، خب حسن بن حمزه به همه اینها سفر داشته و در مجالس حدیثی این احادیث شرکت کرده و از اونها اخذ حدیث کرده. این شبهه‌ای هم که توی این مقاله اخیر به درست و حسن بن حمزه نوشته شده اون هم به نظرم وارد نیست. شما ببینید دو تا کتاب اصیل شیعه که تو معارف شیعه نقش اصلی رو داره مثل نهج البلاغه، یکی از مبانیش همین کتاب خطب امیرالمومنین جناب عبدالعظیم حسنی هست که ابوالعباس دینوی توی همین نجاشی سالش رو هم نقل میکنه، در تأکید هم میکنه که در آمل هست دوران خلافت ناصر و تیوش. و حالا غیر از اون هم میراث عبدالعظیم حسنی رو هم از علی بن فضل در خراسان گرفته، اون رو از طبرستان گرفته، این رو از خراسان گرفته. پس اینطور نبودش که صرفا به میراث قومی حسن بن حمزه توجه شده. نکته هفتم این که حالا خلاصه کنم، راه شناخت خاندان محدثان و آثارشون هست. شما میبینید این کتاب که در طور مرعشیان مازندران نوشته شد منابع تاریخی از قرن هفت شروع میشه، در حالی که بررسی شخصیت حسن بن حمزه و حالا شجره حسن بن حمزه تو کتب انصاب الا ماشاءالله هست، تو کتب انصاب الا ماشاءالله نوشته که و یا از قضات بودن یا از محدثان بودن، این رو هم تو کتب انصاب تاکید شده از شجره حسن بن حمزه و این طایفه مرعشی طبری. این کتاب مرعشیان سرگذشت مرعشیان طبرستان هم از قرن هفت شروع میشه و دو سه قرن قبلی رو هم قفلت میکنه. پژوهش های مثل این پژوهش میتونه در تاریخ نگاری سرگذشت این اقوام هم تاثیرگذار باشه. راه شناخت مکاتب حدیثی کم پرداخته شده مثل مکتب حدیثی طبرستان هم میتونه باشه، دستیابی به داده های رجالی و فهرستی و از طریق طلوع اسناد و افزوده هایی که در بعضی از این اسناد بخصوص توی رجال نجاشی هست و ادراجاتی که وجود داره. و اینکه شخصیت حسن بن حمزه هم شخصیت ذوفنونی هست و این تأثیر این برزت و حالا ترجیح نقطهی که از استاد جامع استاد مددی فرمودن که ترجیح طریق حسن بن حمزه به ابوالمفضل شیبانی هم این هم نقطهی هست که تو این بود میشه بررسی کرد. وقت ما تمام شد. نه نقطه این نیست اگه اونو نقطه باشه در خدمت هستم. سلامتی.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلحنا الله على أحداثهم أجمعين اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا اللهم عجل لبليك الفرج. من این فرصتی که داشتم مقاله شما رو خوندم و البته بعد نکات رو یادداشت کردم، بعدش رو بذارید به حساب این که من نفهمیدم، هرچه میگویم رو اشکال نیست. خب قلم خوبی دارید و به نظرم با این صحبتهایی که کردید مکتوبتون بهتر از چه فایدونه، مرتب، منظم، خیلی به خصوص موضوع از موضوعهایی است که تقریبا بکره و قلم زدن توی این موضوعات طبیعت حال شلختگی دارد، اما شما نه به حمدالله مرتب و منظم نوشتید. خب خوبه، هم موضوع خوبی را انتخاب کرده اید، به خصوص در تاریخ حدیث. من خیلی از کتابای که حالا تو تاریخ حدیث، تو تاریخ فقه، تو تاریخ اصول داریم، بیشتر زندگی نامه اعلام اون علم سولیستی از کتاب‌هاشون. تاریخ‌های حدیث هم خیلی داشت همینجوره و من کتاب تاریخ حدیث در معنای واقعی کلمه خیلی کم داریم، مثلا کتاب جامع که نداریم و اگه چند تا مقاله و بعض از چیزهای جزئی را چشم پوشی کنیم که اصلا هیچی نداره. خب اینها قدم های خوبی است در این مورد و انشاءالله حالا علاقه دارید، ولو این که حالا ما اشکالاتی بگیریم ادامه بدید، کار میمون و مبارک. نکته های حالا ما عرض میکنم خدمت اون عرض دوباره میگم، بعضی شاید نفهمی من از اصراری هم ندارم، خدای نفهمیز انشاءالله میبخشیم. یه صفحه مبرساس همین این چیزی که مقاله چاپ شده، صفحات رو میگم، تو مقدمه کار شما اشاره به کار آقای عمادی حائری کرده، ولی بهتر بود که یه گزارشی ولو چند فصلی می نوشید تا مدیریت کار شما نسبت به کار آقای عمادی حائری معلوم بشه. از اون طرف که وقتی مقاله نوشتید، مقاله تعریفش معلومه، بعد از مباحث آدم ضرورتی نداره، مثلا پسران حسن ابن حمزه شما کتاب نصر نمی نویسید یا حتی کتاب نیست. اگر موضوع حسن ابن حمزه کتاب باشه، بله خانواده حتی عروس و داماداش هم شما به فردازه بهش کاری نداره، اما اینجا یعنی مقا نوشته باید عنوان شاه هم خط بزنم خواننده بفهمه میخواد چی رو خونه. و این که رو بحث نصرش یه ذره مانوفتون پررنگ بود، البته این پایبسته به خاطر قلقه های شخصی علم است که اختیاری هم نیست، مثل حاشیه مرحوم آصف عبدالستار و نجاشی، اون که بیش اصلا حاشیه رجالی نیست، مجموعه این سرنکات ادبی و نسبی به اسم حاشیه نجاشی و اصلا کسی بخونه نمیتهم این حاشیه کتاب رجالی است. شما این گونه نیستید، ولی بهتر بود که این هم رعایت میکرد. حسن ابن حمزه نمونه ای سازد ارتباط حوزه های حدیثی با هم دیگه. ما تا حالا حوزه های حدیثی یا 3-4 تا مجموعه مجزا میدونیم، انگار هر کی داره برای خودش کار انجام میده و حتی سیدان الاستاذ حضرت آقای صادق مددی هم گاهی وقتا یه نکات تو کلماتشون حرفایی بود که آدم حس میکرد که ایشون هم اون نکته یسر رو بوشتر نمی کنن. این سیر انتراف مثلا آیت الله مددی یکی دو بار به صورت تعجب اینها مثلا آثار کوفی ها را بغدادیون آثار کوفیون را از طریق قومی ها گرفتن و خب این کوفه که نقضی کردونه. نکتش رکود حوزه هاست، یعنی ما با حوزه های مواجه میشیم که دوره اوجی دارد و بعد دچار رکود میشیم. نمونه که من حالا بخوام برای تقریب بزن، حوزه نجف این روزگاره. خب حوزه نجف تا قبل از لعین بعثی صدام و حوزه بزرگ این که اومد سر کار تقریبا حوزه کرکراش کشید با این و دوباره از حوزه قم. اون روایاتی هم که میگه علم از کوفه میره و از قم بیرون میاد ظاهرا اشاره به تطبیق برای میکنم، ولی ظاهرا ربطی به این نداره. و بعد دوباره حوزه نجف از حوزه قم وام گرفت، یعنی رد و برگشت. اینی که سراغ کوفه نرسن ظاهرا مال ابو غالب زراری هم در اجازش به نوش میگه که ما خانواده پر عده و عده ای از علما بودیم، اما امروزه کسی دیگه در ما نمونده، سا این قادر رو نوش اجازه میده تا خط علم باقی بمونه. این ارتباط که میرود از کوفه به قم و دوباره طی فرایندی باز برمیگرده به بغداد، اینا مال تاریخ‌های حوزه است که دوره دچار رکود و افول میشه، کدام حوزه جایگزینش میشه. و خب شما خیلی راحت از کنار این رفت. صفحه پنج در مورد نسب حسین جناب حسن ابن حمزه بحث میکنه. خب این پنج واسطه میخوره به حسین اصغر و این نکته داره، اون نشانگر عمر طولانی جناب حسن ابن حمزه، یعنی بر اساس قواعد نسب‌شناسی هر 100 سال باید 3 نسل باشد و جناب حسن ابن حمزه باید با حدود 7 واسطه بخورد به حسین ابن حسین اصغر. این 5 واسطه که نشون میداد که این آقا سن بالا و به همین خاطر اسانیدش قرب الاسناد داره. اینی که توجه کردند نجاشی و دیگران به طریق حسن ابن حمزه به این قادر قرب الاسنادی شه، و الا اون کتاب حسین ابن سعید که شما اشاره کردی طریقی که جناب حسن ابن حمزه توش از دینه وری به قول ابن نو هازا طریقون قریبون راست هم میگه، میگه در ایام جعفر ابن حسن، حسن ابن جعفر در سال 300 و اصلا سال 300 ایام اون نیست، یعنی از آب تاریخی بسیار مشکل داره. ایام نه حتی اونم باشه این ایام اون 5-6 سال بعدتره. به هم خاطر به آزاد طریقون قریب. و یه نکته یه در جای دیگه بهش اشاره میکنن، اما چرا نجاشی؟ چون قرب الاسناد داره، طریق های دیگه 3-4 تون خوره این یه طریق کمه، اما این فقط نکتهش قرب الاسناده. به همین خاطر ما از این تاریخ حتی یک روایت هم نداریم. مرحوم نجاشی 5 تا نسخه از کتاب حسین ابن سعید ذکر میکنه به نقل از ابن نو بیشتره، به نظر 9 تا نسخه داره. حتی طریق ابن اورمش که جناب ابو قالب داشته تک روایتی داره، طریق ابو داوودی که نمیدونیم اصلا چیست در کافی نقل داره، اما این چون اصلا طریق غریبی هم هست حتی یک نقل با این که میاره دام تو بغداد میاره تو مهد علم، اونم تو دوره ای که حیاهوی علم هست، اما همه پس میزنن. تقریبا طرق جناب حسن ابن حمزه یه پس زدگی داره. طریق نوفلی، خب این در طبقه شاگردان کلینیس حسن ابن حمزه اما مثل کلینی از علی بن ابراهیم نقل میکنه قرب الاسناد، به این خاطر در فهارس قرب الاسناد یه گویای پوزدادنی داره که من طریق قریب الاسنادی پیدا کردم، اما تو وقت نقلی که میشه طریق نوفلی همون طریق کلینی مثلا بیشتر مورد توجه قرار میگیره. به همه خاطر قرب الاسناد میبینه از خیلی از مشایخ کلینی مثل علی ابن ابراهیم، احمد ابن ادریس، محمد ابن جعفر اسدی، ابن عقده نقل میکنه تا این دوزه مشایخه. یا مثلا صدر ابن شازان مثل خود کلینی با یک واسطه از صدر ابن شازان، در حال که قرب الاسناد هم قرب الاسناد رو شما یه جایی بهش اشاره کردید ها، ولی این رو که پررنگ باشه تا جا بیفته که اصلا توجه به این تاریخ به چه علتی، حالا ممکن علتهای دیگه هم باشه، اما قرب الاسناد چیزیست که محدثین به خاطرش مسافرت میرفتن. صفحه 8 در مورد ادوار هجرت محدثان قومی به بغداد گفتید که دو نفس، اما نه بیشتره. خب نه من خون قبلش رو برم، یعنی شما از کلینی شروع کردید اما نفس قبل از کلینی هم بوده، مثلا عبدالله بن جعفر حنگری که این رفته هست، البته خیلی جوا حرف از کوفه زده هست، اما تو اون دوره قبل کوفه دیگه یک حوزه دست چندم شده، بعید است که کسی مثل عبدالله بن جعفر حنگری به کوفه، به عراق رفته باشد، به کوفه رفته باشد و به بغداد نرفته باشد. و البته خب فارس تفکیر نشده است که این به کجا رفته است به کجا نرفته است، و خب طبیعت حال کتابای ماست، مثلا فهرست نجاشی اصلا به عنوان یه ردی کلامی است و این نکات حال گوش داد نکرده حیدی وقت جناب نجاشی رحمت الله علیه. یه چیز صفحه 8 میشه نوشتید که پس از دوران امام صادق و پیدایش فرد انحرافی در کوفه، شیعیان کوفه به بغداد مهاجرت کردند. این رفته بین پیدایش فرق و اجازه نبرم این شد از قبیل قضایی های اقترانی هم. اون وقتی که اینا شد ناون حالا، ولی این که شما از کلامتون لازم و ملزوم ظاهر میشه، میام حالا شاید بسید به حساب نفهمی من، ولی حالا اگه منظورتون هم این نیست و این است که من گفتم، یک با عبارتی میتوانید درست ترش کنید یا بهترش. خب یه نکته که هست آنچه در مورد صفحه 10 ابن بوته، آنچه حسن ابن حمزه نقل میکنه به مشایخ و به مشایخ بغداد هم اجازه میده، بهرس ابن بوته که مشتمل است بر کتب، نه خود کتاب ها، یعنی به واسطه یه فهرست ابن بوته میگه من این را تو هست تو اجازه علی ابن ابراهیم هم اومده میگه اجازه به سائر حدیثهی و کتبه، یعنی هم کتاب های خودش را هم روایتش از کتاب های دیگران را که در قالب این اجازه و این اجازه را نقل. تو این دوره اصلا این اجازه های این گونه ای که حالا به تعبیر اخباری های چه بذارید اجازات تشریفاتی دنبال قرب الاسناد هم دنبال به تعبیر شیخ طوسی در مشیخه اتصال سند و اینی که مرسل نباشه و هم خود با این اجازات این گونه قرائت و سماعی مشاهده نمی کنی، به این خاطر اصلا کتابی نیست، اجازهی که مشتمله و این هست دار. در مورد علی ابن ابراهیم هم هست در فهرست ابن بوته فهرست است و آنچه مشتمل است این کتاب ها رو در برداره، در مورد علی ابن ابراهیم فهرست نیست، اجازه است. خب اجازه مخاطبش خواست. صفحه 11 نوشته روش تعلیق الاسانی به اجازات موجب خط در سند شد. خب بهتر بود که تعلیق الاسانی به اجازات در برای توضیحی بدید، حالا شاید که مثل من استعدادش پایین باشه نده باشه داره حق بهش بدید. نکته دیگه این که تعلیق الاسانی به اجازات موجب خط در اسانی نمیشه و از داشته تعلیق اسانی به اجازات، یعنی جناب ابن بوتس مثلا دیده علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن حلبی در کتاب حدیثه، گفته احتمالا کتاب حلبی را داره نیم میکنه و بعد داشته این رو به عنوان سند تعلیق اسانید به اجازات حالا گوی افته بر اجزام میکنن، کاری که امروزه حالا شبیه بهش بحث تعلیق سند فرزینجه. این نکته که شما این کردید که امروزه بحث تعلیق سند به مسافه روش معتبر اعتبار سندی شناخته گفته بود که نه این گونه نیست، گفته بود که میگن ازدواج با عمه جایزید، گفت نه ما کردیم و شو. این از این درست داره بود شیوه امروز خلطه، نه اینکه درست است بخواییم دامن جناب ابن بوته یا کسانی که این کار را ببینید. تو همون حسین ابن سعید بود آخرش ابن نوح به نجاشی میگه ولا تحمل روایتن علا روایتن یا ولا تحمل روایتن علا روایتن و نسختن علا نسخه، حواست باشه روی سنده رو با هم ترکیب نکنید. چرا؟ چون من هر نسخه متفرداتی دارد، این گونه میشه که روایتی اسمال این طریق که خلاصه مشکل داره، بعد یه سند خوب که ما احمد اشعری سرش میاد و خب موجب فرید میشه. شما نگاه برعکس کردید. یه نکته در مورد صفحه 12 و 13 در مورد تفاوت فهارس شیعه و سنی گفتی که خب یه به نظر اون
از خودتون شنیدم توییت یک جلسه خود
نه من به نظر یه جهت ناقص داره
در حد احتمال رویتیم به نظر میرسه
یه این چیزی که هست
استناد به ابن خیر شد
فهارس سنی ما مثل اجازات متأخرین بحث حجیت توش مفروغ گرفته شده است، نه اینکه بحث نباشد. میگه بخاری که من قبولش دارم اینها این سند من ازه اون درست سن شیعی بحث حجیته، اما اینجا بحث حجیت رها نکرده است، مفروغان هم گرفته است. این هم یک مطلب بخواستم مطلب خودم شرفته نوشتم هی باید با. خب نوشتی صفحه 13 تنها کسی که وجود اقلاط در فهرست ابن بطه را مطرح کرده از نداشت. خب بله به حسب ظاهر ما دو تا کتاب داریم که فهرست شیخش را نمیدانیم تمام شده است یا نه. این اقلاط فهرست ابن بطه تقلید خودش هم میگه که یک جمعه احمد عن فلان یه زنگه احمد عن ابی عن فلان نمیدونین آقایش کدوم میشه، اما به نظر میرسه که دامن ابن بطه مبراست و این نکتش تقلیق در فهرست ابن بطه هست. ببینید فهرست یا چیز خلاف ظاهر و هر کسی که از فهرست ابن بطه نقرد اگر تعلیق را نفهمیده یکی انحبیه نقل کرده است یکی بلا واسطه اینه به این خاطر نجاشی فکر میکنه که تقلیق مال ابن بطه است، میگه فی فهرست ما روا و غلطون کسی. نمونه شا بخوام بگم ببینید شما ببینید یعنی محمد ابن یعقوب عن سهل ابن زیاد، نه آقا محمد ابن یعقوب سهل ابن زیاد نقل نمی کنه. افتاد. میگن آقا من دیدم، میگه هم برو سند بالا رو نگاه کن، میبینی عدت من از خوابنایی افتاده است. اما جناب شیخ طوسی در موارد متعددی این رو نفهمید. سرد کنه توی نرم افزارا محمد ابن یعقوب عن سهل ابن زیاد. تو فهرست حمید ابن زیاد هم تعلیق هست و شیخ طوسی نفهمیده. به همین خاطر مرحوم آقای خویی تو موارد متعدد اینگه حمید ابن زیاد از اصحاب امام باقر امام صادق نمیتونه با یک واسطه نکنه، یک واسطه نبوده است، تعلیق بوده است و شیخ طوسی نفهمیده.
این نجاشی فهرست به موتور دیده؟
نه 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 نه، منقولات دو تا نسخه اینا رو دیده است و گفته است که اینجور. بله اونی که درست گذار، اونی که تعلیق را نه، یا اختلاف داشتن آیا تعلیق دارد یا ندارد. مثل نمونه شو بگم کافی، محمد ابن محمد گاهی سطر اسانید کافی است، یعنی عاصمی. گاهی احمد اشعری است، احمد عاصمی تعلیق ندارد، احمد اشعری تعلیق دارد. جناب شیخ طوسی گفت نفهمید احمد کیست. به این خاطر این اشتباه پیدا شده است. مگه جای مواردش یادداشت کردم که نشون داد واقعا تعلیق بوده و نمیدونم، نمیدونم اصلا به این خودت هم بیدام نکردم، منتشر به نظر نشده و الا میووردم بهتون میدادم. خب اگه کسی بگید که بله من یه جا دیدم محمد ابن یعقوب عن عدت انسه، یه جام هست محمد ابن یعقوب انسه، میگم که بله جناب کلینی مخلطون فیما یسندو، که گفتن در مورد جناب کلینی لکسد مخلطن فیما، اونی ناقله نفهمیده از تعلیق را. خیلی کتاب تعلیق داره دا، یعنی کتاب سیاری تعلیق دارد، حتی برقی هم تعلیق دارد، ولی فقط رجال کشی تعلیق دارد. خیلی که دارد از این شیوه ظاهرن در جناب کلینی که این شیوه ادعایش ندارد. اما وقتی که شیوه ای را حتی شیخ و طایفه هم توش اشتباه میکنه، به همین خاطر بعد یا گذاشتن که نام گفتن اگه میخواهیم ترخیص کنیم میریم سراغ شیوه ترخیص مشیخه ای. این چه شیوه راه لغزنده ایست که شیخ و طائفه اونا توش اشتباه میکنه. به هم خاطر به نظر حق با نجاشی نیست که مخلطون فیما یسندو، ناقلین اشتباه کردن و ظاهرن اون که نفهمیده است ابو مفضل شیبانی است، نفهمیده است این تعمیر. خب ظاهرن
نقطه شما فهمونه
که خب یه جدول مثلا صفحه 17 جدول 2 بعد جا میدن این فکر استفسار کنار تحلیل چه نکته‌ای داره؟ استفسار که چیزی برای تحلیل نیست، اصلا میگن تحلیبا، یعنی من به نظرم یکی دو تا روایته که تو استفسار هست و تو تحلیل نیست. اونم حالا که بعدا به این جنس اینا اشتباه مستنسخینه اضافه شد به کافیان بعد از روایت اضافه شده به خاطر مستنسخین، ولی حالا اگه نکته داره متذکر بشی. و صفحه 20 گفتید که استفاده پرشمار از این طریق در تحقیق و استفسار نشان دهنده اعتبار آن است. اصلا تو تحقیق و استفسار وقته چیه بره اعتبار نیست، میخواهد یه بخش اصلا رد بکنه و نقه تو اینها. علاوه بر اون اگر کتاب کتابای مشهور باشه که جناب حسن ابن حمزه معمولا کتابای مشهور رو داره نقل میکنه، به تصریح ابن قضائری جاهلان باشه کذابان باشه میهنیم که اشکالی داره تصریح ابن قضائری از این گرد از کتاب معروف نقل بکنه فلان کذاب هم این بکنه
شیخ این نقطه که فرمودید با مشابه یابی با کلینی میشه به دست بور که آیا میخواست رد کنه یا میخواست دشمت باره بیاد؟
نه
مثلا یه حدیث رو مثلا کلینی هم نقل کنه صدوان نقل کنه
بله نه اون بابا نه اون قبل و اما ها درسته بعد اما ها هم خود رد بکنه، یعنی خود شیخ هم. من میگم که یک اصلا این بلفرس هم که اصلا حادثه نیست که رد میکنن، اصلا همه احادیث رو قبول دارن. وقتی که داره کتابای معروف رو نقل میکنه، خودش تو مشیقه قصری و استفسار گفته من یه طریق میارم برای صرف اتصال یک رجع عن حد المراسیل. چرا؟ چون در کتب معروف و مشهوره به تعبیر ابن غزالی جاعل کذاب هم باشد اشکالی نداره. جناب حسنه به همزه که دیگه جاعل کذاب هم نیست، اما اینکه شو بخواییم اصرار بکنیم به این ده نشانگر اعتماد است، نه لااقل بله اگه جایی باشه که یک کتاب غیر معروفی را از افته از این نقل بکنه میگون بله بقید نیست که به یه اعتماد و مایی اونم پاده گرد نکنه. اما تو موارد زیادی که من دیدم حسن بحمده اصلا تو این دوره بر اونا خیلی کتابه کتابه معروف و مشهوری که دارن نقل میکنن، حاضر کوفه در داغون شده است و مجبورن بغدادی ها سنت ها را از قوم و دیگران جمع بکنن. حالا حسن بحمده هم یه بخشی شاد شد که قرب الاسناد هم داشته است برای بغدادی ها نقل کرده. تو ابتدای مقاله ما تاریخ انتشارش را در 6 ماه قبل از تاریخ پذیرش مقاله نوشته. بله اعتباره ببخشید اگر چیزی گفتم که از روی نفهمی من بود انشاءالله میبخشید. سلامت باشید انشاءالله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى شيخ محمد. ممنون از منتظر استاد که نقدهای دقیق و کافی داشتن. استاد اگر اجازه بدید حالا نکته نکته با هم دیگه بریم جلو و جواب اینا رو بگیم که فرصت هم زیاد نیست. یکی در مورد پستالگی طریقی که استاد فرمودن در مورد حسن بن حمزه، حوزه های حدیثی طبعای آنها طبعای نمر استاد یک پستالگی داشتن به میراث حسن بن حمزه. اینو شما قبول دارید قبول ندارید؟ پرداختیم بهش نپرداختیم. نکته اول، نکته بعدی، نکته فهرست ابن قوطه. همونطور که مستحضرین مستن و طریق داریم، طریق اسنادی، طریق اجازی و طریق فهرستی. ظاهرن استاد مد نظرش اینه که بیشینه کتاب‌هایی که از طریق حسن بن حمزه نقل میشه طریق فهرستیه، نه طریق اجازی و اسنادی. حالا بخش اجازی مثل این نقل ابراهیم، ولی حداقل میتونیم بگیم شاید خیلی از این موارد از 100% 90%ش فهرستیه، چون بیشتر از ابن قوطه نقل کرده. لذا شاید نتونیم ازش برداشت سفرهای حدیثی بکنیم که مثلا آقا رفته قم خدمت ابن قوطه و میراث ابن قوطه رو نقل داده به نسل‌های بعد از خودش. حالا نمیدونم اصلا درست گفتم یا
نه. منظورم بود که خود اون کتاب را حالا
فهرستش
خود کتابش را منتقل کرد به ما فیه، چون لیست بلند بالایی از کتاب‌ها و افراد. من میگم این لیست بلند بالا به معنی است که همین تک تک این کتاب ها را اجازه داده
بودن نقل کرده باشه. نکته بعدی استاد فرمودن یک تحلیل شما داشتیم در مورد اینکه بعد از پیدایش فرقهای انحرافی در زمان امام صادق بالاخره شیعیان کوش کردن و حوزه حدیثی متفاوتی پدید آمد. این تحلیل استاد فرمودن حالا ذوقیه و هرچی هست که یک توضیح در موردش بفرماییم. و نکته پایانی در مورد بحث تکرار بیشمار این طریق در تهذیب و اعتماد آن استفاده بحث اعتمادی و بحث بساوت حسن بن حمزه انشاءالله که استفاده می کنید.
من چند پیش کنم بیشتر از مشکلات شما سلام عرض میکنم. خیلی متشکرم از استاد بزرگوار، واقعا نکات دقیق و لطیفی رو بیان فرمودن. اولا اینکه ظرفیت مقاله 8000 کلمه است، من مجبور شدم برای اینکه این ظرفیت رو از نکنم به صورت جدول‌ها رو به شکل عکس بارگذاری کنم و بیش از این ظرفیت نداشت. تو پیشینه بیش از یک صفحه نوشتن در تو پیشینه پژوهش مرسوم نیست و حالا این یک صفحه کاملا نوشته شد و اونجا هم اینکه فرمودید مزیت کار آقای عمادی حائری چی بود توی مقاله توضیح داده نشد،
نه بگفتم معرفی کنید که مزیت کار شما معلوم بشه، نه مزیت.
بله آید موضوع بحث همین که آقای عمادی حاجی اصلا موضوع مقالهشون شخصیت حسن بن حمزه نبود، بحث قرائن تاریخی و باستانشناسی برای اثبات انتصاب یک مقبره‌ای به پدر حسن بن حمزه اونجا کردن ادباب یک اشاره به این مسئله داشتن، ولی متفتن این مباحث حدیثی و اینها به اون صورت استاد بزرگوار آقای دکتر عمادی حاجی نشدن. و این در رابطه با پیشینه و بحث بعدی فرموده بودید که چرا روی نسبت حضرت بن حمزه خیلی مانور داده شد. اولا موضوع چون مقاله اولا شخصیت شناسی حضرت بن حمزه است که این هم به نظرم پژوهش های قبلی چه اون مدخلی که آقای دکتر پاکچی دارت معارف اسلام نوشتن یه مقداری نقصان داشت و کامل نبود و منبعی چون که حسن بن حمزه بالاخره از سادات منهج تبری هستن این مهمترین منابعی که میشد استفاده کرد کتب انصاب بود و از این جهت این مقداری رو انصابش منوب داده شد. یک نقطه بسیار لطیفی فرمودید در رابطه با نقطه قرب الاسناد به واسطه قرائن نسلی تا بسنه اثر، این واقعا برای خودم نقطه لطیفی بود. بعد نقطه بعدی فرمودید که من نوشته رو خودم هم بعضی نمیتونم بخونم رو کلیت مباحث رو این نقطه هم بودش که ما تو پیشینه به محوری که خیلی بهش تمرکز کردیم یه مقاله بود که اون تصمیم گرفت، یعنی نتیجه مقالهش این بودش که ابن قولبه بیشترین تأثیر رو در انتقال میراث حدیثی قم به بغداد داشت، در حالی که حالا همین نقطه‌ای که عبدالله ابن جعفر همیری هم این نقطه‌ای که حدیثی اضافه کردید نسل قبل از خالقنی، این تفکیک ادوار صورت نمیگیره، بغداد رو یه مجموعه رو میبینن در حالی که این نسل‌ها و تفکیک نسل‌ها صورت نمیگیره. ما حالا سعی کردیم در حد حالا این بذات ما هرچند ناقص بود و این نقطه‌ای که فهمیدیم ان شاءالله تکمیل میشه که عبدالله بن جعفر هم اضافه میشه، ولی این تعدد ادوار هجرت به بغداد هم به نظرم توی این مقاله اشاره شد که پاسخ به اون مقاله باشه و یک بررسی تطبیقی هم انتهای مقاله توی جدولی تو اون دوره دوم انجام شد که ببینیم که بالاخره مقایسه بخواییم بکنیم تعداد میراث و تعداد کتب رو که نتیجه بگیریم کدوم یکی از اینها بیشترین تأثیر باشه. نکات دیگه که فرمودید رو میپذیرم.
سلام دوست من گفتم بعد دیگه اینا شاید نفهمی هم باشه.
نه بسید بسید اگه اجازه بدیم من یکی شما نفذیرم
نه همه جانبت
دیویم این بحث پسردگی حالا
نه پسردگی نه یعنی خواهیم در مقایسه با مثلا ببینید نوفلی کتاب سکونی اونی که در کتب ما یک کتب روایی داریم میبینید که این آقا نه این ها اومده نه اومده تو کافی تو چیز نیست
خب نه هم زوجا هم طبقه میکنیم
نه نه حالا تو کتاب های بعدی بلدم که
نه قبول میخوایم کتاب بعدی که چی کتاب هاشا
مزار مفید
مزار مفید
کامل و زیارات کتاب های شیخ ولو یک نه اینی که کسی ازش نقل نکند با این طریق و طرق دیگری به خصوص که این قرب الاسناد هم داره
سن فهم میگم که این وقت مرحوم شیخ طوسی تحذیر شده از کلینی استفاده از کافی در استفاده میکنه طبیعتا نمیاد از طریق حسن بن حمزه استفاده کنه میشه روایت سکونی در کافی اومده و داره از همون کافی نقل میکنه خب این کتاب حالا المزار مرحوم موفی درست میفهمید خب
خواهیم
پس زدگی طریقی
نه من الان شاید پس زدگی تعبیر خوب نباشه در مقایسه با طرق دیگر شاید اونا بره بیشتر تحویل گرفتن طرق دیگر را ما داریم آثار پراکنده در کتب بعد حتی سید ابن طاووس آثاری را نقل می کند که شیخ طوسی هم در اختیار نداشته. این که حتی تک و توک نقل ها نیست، این یه ذره خلاصه تو ذوق می زنه که چرا
خب این بحث نقش وی در فرایند میراث حدیثی قم به بغداد، شما می فهمید که نقش بالاخره به سزایی نداره که بخواد اینا اهمیت دوشن داره داشته باشه،
نه.
با توجه به این که میشه نقش از طریق ابن بطه و کتاب ها رو نقل نداره، بلکه
این که بخواییم در ببینید حوزه مثالی که دادم نجف امروز متکیس و قم دیروز و قم دیروز متکیس و نجف پریروز، یعنی آقای تبریزی آمدن قم را ساختن و قومی ها رفتن و حالا مثل آقای ایروانی و دیگران رفتن و حوزه ای که خبیث بحثی میخواد خلاصه خاموش بکنه دوباره احیا کرد. اینجا بگم آقای ایروانی، ما حالا به جای حسن ابن حمزه بذاریم نقش آقای ایروانی، بله ما منکر زحمات ایشون نیستیم، اما بار رو بندازیم نقش رو بذاریم رو کوله که این بازی این فیلم نقش اولی ندارد، جماعتی هستن که بازیگرانی دارن توش ایفای نقش میکنن، این که مو به نظر مثل فلان شخص بازیگر اوله حسن ابن حمزه، من به نظرم این استثار لاغر شواهد بیشتر میکنم.
شما
نتیم
بازیگر حضار مخترم استاد ایدری ولی بزرگوان اگه سوالی هست بخیمات شماست بخیمات. تشکر میکنم از آقای سفری و جناب استاد ملکیان، بزرگ بولی کردیم زحمت کشیدیم. نکته آقای پایینی و پیشنهادهای حقیر، این پیشنهادم در مورد بحث جریان شناسی یک طوری کار آقای سفری میتونیم ببریم زیر مجموعه بحثای جریان شناسی. تو بحث جریان شناسی معمولا مقالات امروزی صبح بخشمان درس وقت نویز معمولا در مقالات جریان شناسی دنبال این هستن که یک نتیجه ای رو از اون استفاده بکنن و بهره برداری کنن. اگه ما یک جریان شناسی صرف بکنیم بگیم مثلا آقای حسن ابن حمزه علوی فلان میراث رو حتی حالا بر فرض اثباتش برده به بغداد از سفرهای مختلفش، این فقط ثمرات تاریخی داره بیشتر تا ثمرات حدیثی. ولی آقایون توی بحثا آره میخواستم همین رو بگم، خب میگم بحثای جریان شناسی چه جریان های کلامی چه جریان های فقهی زمانی که ما نیمریزی بشیم شاید مقصد تو مقالاتون، یعنی میگم آقا این جریانه این حسن ابن حمزه این مقدار کتاب رو به قوم منتقل کرده، من تو این فایده نمیبینم که آقا بگیم که این مقدار روایت این مقدار کتاب منتقل شده، اما زمانی که بگیم مثال براتون عرض میکنم مثلا فلان تفسیر از حوزه قم نقل داده شده به حوزه بغداد که مثلا اسمش تفسیر باطنه، خب این ثمره داره، ثمره چیه؟ میگه ما حوزه بغدادی که فرض کنید ما حقگراه آمده این تفسیر باطنی رو پذیرفته است، نه تنها پذیرفته رو بذاریم کنار، همینقدر که حوزه بغداد رو نقل بذاره نسل‌های بعدی. تو این مقاله حالا پیشنهاد حقیق آقای سفریه در این مقاله فقط به بحث فرایند انتقال میراث حدیثی قم به بغداد پرداخته شده، اما این که حالا چه میراثی رفته بغداد این مهمه، یعنی میراث کلامی خیلی اخیراً کاشف مقاله، یعنی میخوام بگم تو مقالات حدیثی معمولا این باید بول بشه و الا میشه ترویجی صرف انسان. یک سوال دیگه هم داشتم از آقای سفری در مورد زید، حالا بحثشون خاموش کردم زیاد شاید نشه سوال مطرح کرد، ولی در مورد احمد بن ادریس ایشون آره اگه روشن کنید که خوب بزرگوارم استفاده کنن، در مورد احمد بن ادریس شما زید چند تا روایت آوردید حدود 10 تا روایت فکر کنم درست از کتاب مشابه یابی بودم
نقطه‌ای،
آره مشابه یابی کردید که اصولا فرمونه برید حالا اگه میشه حداقل تو موردهای اول و دوم و هفتم این مشابه یابی رو با دقت بیشتری بیان کنید در جلسه، نه مهمه چون ظاهرا اون طریقی که مرحوم شیخ نقل میکنه اصلا طریق حسن بن حمزه
شده نیست.
اصل متن روایت صد درصد
یکیه. اصل متن روایت یکیه زمانی که طرق یکی باشه. وقتی طرق یکی نباشه خب
میخوام که استفاده بکنم. ظاهرا فقط متن روایت یکیه، نه در کلینی از حسن ابن حمزه استفاده شده نه در تهذیب.
خب
تهذیب دو تا طبقه مختلفه. خب مشخصه در تهذیب چرا از حسن ابن حمزه استفاده نشده؟ تهذیب که طبیعتاً باید از حسن ظاهرا نکرده. مورد اول و دوم و هفتم نگاه کنید. همین معلوم نیست این مشیخه این مورد اول و دوم و هفتم مشیخه باشه که برگرده به حسن ابن حمزه. این مهمه. حالا سلامتش شما که موفق باشید. استفاده بودیم علای سفری و موادشون. ممنون از ملکیان. مجلس خلق میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلامت بشید. فرماندم مدلوان در اصلاف نقض زیاد خوشم نمیاد چون مقادم به
نداریم
نه چرا مقادم یه دوت اشکال که بگید که بگید و هم یه نبخواه که بگید نه بود نه بود نه دوستش دادم بقیه این استفار رو میکنم که بعد خوب دیگه ببخشید.
دوست داریم که استمرار داشته باشید.
سلام
شابرین و محضرت من اهداف ناسیونالیستی داشتم چون خودم باولی هم آقای عمادی حایلی هم باولیه با خودش صحبت کردم سر همین قبلیه
حالا اونم پرینی؟
آره اهداف پلید
نه اولا هم اینجا هم نه خوردن
که جدی داشت
نه اولا نه شما دو بزرگوان بعضی کنم این سوال ها رو ببینید.
نه بزرگوان
سلامت باشید. انجام وظیفه
کنم
برات میگم شما شما داره تو ایتا اگه شما رو منفیس کنیم
خوبه یه بره زی
باشه که
باشه
که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که باشه که با